بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته تقديم بساحة مقدسة از ولی از ارواح و نافدا امام زمان صلوات دیگری هدیه فرمایید. با همه سختی هایی که این سفرها داره که ما شرفی ها به محضر شما بشیم، ولی در این حال برای من سعادت و افتخاری است در این که در این شب در این مجلس نورانی چند جمله‌ای عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. یه بحثی رو من تازگی ها شروع کردم ولی خیلی گسترده است، یه بخشی از اون بحث رو در اینجا تقدیم میکنم. عنوان بحثم هست که امام حسین علیه السلام وارث انبیا. در زیارتنامه حضرت میخوانیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله، یا وارث محمد. حبیب الله، یعنی حضرت رو وارث شش پیامبری که پنج نفرشون از پیامبران اولوالعزم هستند، غیر از حضرت آدم بقیه اولوالعزم. این زیارتنامه از امام صادق علیه السلام به ما رسیده در منابع قدیمی و بسیار معتبر، مثل تهذیب شیخ طوسی، مثل کامل و زیارات ابن قولویه قومی. حالا سوالی است که این وراثت در چه معنایی هست، به چه معناست، در چی سید الشهدا وارث این انبیا هستند؟ اگر کسانی بخوان این بحث رو مفصل پیگیری کنن، آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید، نزدیک به 270 بار نام این شش پیامبر در قرآن آمده. 270 بار نام حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم و خاتم الانبیا. مثلا 60 بار نام حضرت ابراهیم آمده در قرآن، 130 بار نام حضرت موسی آمده، و یه بخش مهمی از قرآن داستانهای انبیا علیهم السلام هست. اگر کسی این داستانها رو و این آیات رو ببینه، این 270 آیه رو ببینه، متوجه میشه که اونا چه ویژگی‌هایی داشتن و از سید الشهدا سلام الله علیه در چه چیزی وارث این پیامبران بزرگ الهی هست. قبل از اینکه من بعضی از آیات رو بخونم، این رو هم یادآوری میکنم که میدانید قرآن کریم خودش میفرماید که انبیا در یه درجه نیستن. سوره مبارکه بقره آیه 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضن من هم من کلم الله، بعضیشون مثل از موسی کلیم الله هن، بعضی ها روح الله هن، بعضی ها هر پیامبری که کلیم الله نمیشه، که هر پیامبری که روح الله نمیشه، هر پیامبری که خلیل الله نمیشه، هر پیامبری که حبیب الله نمیشه. البته خاتم الانبیا، چرا اونچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، هم خلیل الله بود، هم حبیب الله بود، هم کلیم الله بود، هم روح الله بود. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، و جالبه به قدری انبیا درجاتشون متفاوته که در قرآن کریم از یک طرف به پیامبر ما خطاب می شود وذکر فی الکتاب، این پیامبران رو یاد کن، اینا الگوی جامعه هن. 11 تا از پیامبران اسمشون در قرآن آمده، خداوند می فرماد وذکر 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 فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، اسماعیل، ادریس، عبدنا داوود، عبدنا ایوب، عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اسماعیل و الیسع و ذلکفل. 11 تا رو میگه یاد کن، اینا باید الگوی جامعه باشن. همین قرآنی که به پیامبر ما میفرماد از این 11 پیامبر یاد کن، الگو باشن، یه پیامبر دیگر رو میفرماد نه، اینو کارش نداشتی باش. سوره مبارکه قلم آیه 48، فصبر لحکم ربک ولا تکن، مثل این پیامبر نباش. کدوم پیامبر؟ ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش. چرا؟ اذنادا و هو مکذوم، زود ناراحت شد، زود نفرین کرد. پیامبران نباید اینجوری باشن، باید سعی صدر داشته باشن، حوصله کنن، شرح صدر داشته باشن. نماز قفیله هر شب میخونید، و ذنون ذهب مغاضبا، ذنون همین است یونسه، فظن ان لن نقدر علی، فکر ما نمیتونیم برش سخت بگیریم، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خیلی آیه امیدوار کننده است، چون این ذکر رو گفت نجیناهم فنجیناهم من القم، نه فقط یونس و کذالک ننجل مؤمنین. خود قرآن کریم در سوره مبارکه صافات میفرماد این ذکر به داد یونس رسید. آیه شو بخونید، فلولا انه کان من المسبحین، اگر در اعماق دریا وقتی ما مجازاتش کردیم، در شکم اون نهنگ، اون ماهی بزرگ نهنگ گرفتارش کردیم، ذنون دیگه خود قرآن میگه، صاحب الحوت ذنون، قرآن میفرماد فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت ما همونجا نگهش. ولی این ذکر به دادش رسید. خیلی ذکر عجیبیه این ذکر یونسیه. یه داستانی رو بگم، زود برگردم به بحث خودم، بحثم خیلی مفصله، خیلی هم خستتون نکنم. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه که استاد اخلاق و عرفان امام بوده رضوان الله علیه، امام دو سال آخر عمرشون این مرد بزرگ رو درک کردن. آیت الله جواد آقای ملکی تبریزی کتابی هم داره معروف، اسم کتابشون چیه؟ مراقبات. خیلی کتاب خوبیه، عزیزان تهیه کنن بخونن، ترجمه فارسی داره. مراقبات از اسمش پیداست، آدم در هر ماهی چه چیزایی رو باید مواظب باشه، مراقب باشه، چه ذکری بگه، چه دعایی بخونه، چه نمازی بخونه، نه فقط ذکر و دعا، چه کارهایی باید حواسش جمع باشه، انجام نده، انجام بده. مراقبات ترجمه شده به فارسی، مکرر ترجمه شد، بازار هست، تهیه کنید. مراقبات آیت الله ملکی تبریزی، کسی بخواد سیر و سلوک و مقامات معنوی این کتاب بخونه، همه چیز توش هست. امام دو سال آخر عمر این مرد بزرگ شاگرد ایشون بودن، خیلی مرد عجیبی بوده رضوان الله علیه. این مرد با همه عظمتی که داشته یه استاد دیگه ای داشته، مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه. اگه صحنه سید الشهدا مشرف شده باشی سلام الله علیه، از کنار قتلگاه تو صحن باب الرأس برید بیرون، قبر این بزرگوار اونجاست، استاد آیت الله ملکی تبریزیه. این شاگرد یعنی مرحوم آیت الله ملکی تبریزی به استادش نامه می‌نویسه که آقا یه دستوری برای سیر و سلوک به ما بدید، ولی یه دستوری که برای خودتون مجرب باشه، تجربه کرده باشی. این نامه تو مراقبات هست، ایشون داستان رو اونجا نوشته. اون استاد بزرگ به این شاگرد می نویسد که در طول زندگی این دوتا کار رو انجام بده. اولیش خیلی آسونه، خیلی از شماها الان من می دونم انجام دادید، دارم می بینم انجام دادید یا انجام می دید، خیلی مهم نیست. دومیشه کمی همت می خواد. دستور اول خیلی عجیبه ها، اون استاد این شاگرد دستور اول نوشته که همیشه یک انگشتر عقیق یا فیروزه همراهت باشه. حالا چقدر تأثیر داره نمیدونیم، ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، اینم نمیدونیم. یه انگشتر عقیق یا فیروزه همیشه همراهت باشه. این خیلی سخت نیست. دومیش، در هر شبانه روز یک سجده طولانی داشته باش و در اون سجده طولانی ذکر یونسیه رو بگو. همین ذکر، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یه سجده طولانی اینو بگو، نفرمودن چند بار، سجده طولانی. حالا هر چقدر که حوصله دارید لذت میبرید، چون در مستحبات میدانید مهمه که ما از عبادت لذت ببریم. اگه بنا باشه با زحمت و خستگی و چرت و بیحالی اثر نداره. نشاط در عبادت، آدم با حال. ببین چقدر حال دارید، 10 بار، 20 بار، 50 بار، 100 بار، 200 بار، هر چقدر حال دارید. تو سجده آدم این ذکر رو بگی، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خیلی عجیبه. دو تا دستور مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی به شاگردشون آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، که تازه این شاگرده استاد اخلاق و عرفان امام بوده، صاحب کتاب مراقبات، مجتهد بوده، فقیه بوده، رساله حاشیه بر عروه مرحوم آیت الله لزماس محمد کاظم طباطبایی داشته. به هر حال برگردم به اصل بحثم. قرآن میفرماد فلولا انه کان من المسبحین، اگه این ذکر رو نگفته بود اونجا تا قیامت نگهش میداشتیم. و جالبه باز همون آیه‌ای که در نماز قفیل شما هر شب میخوانید، سوره انبیاء 87، قرآن میفرماید فنجیناه من القم و کذالک ننجل. این امیدوار کننده است، این نه فقط یونس، دیگران رو هم نجات میده. برگردم به اون محور سخنم. پس این انبیا در یک درجه نبودن، بعضیشون وذکر فی الکتاب، بعضیشون ولا تکن، مثل اینها نباش. پیامبران، انبیا، اولیا، مؤمنین باید شرح صدر داشته باشن، حوصله داشته باشن. یه پیامبری که نادا و هو مکذومون، زود نفرین کرد رفت، از این الگو نگیر. از ابراهیم و اسماعیل و که من در یه بحثی گفتم، شاید بعضی از عزیزان دیدن، اشاره میکنم فقط. ببینید خیلی مهمه، خدا از ما حوصله شرح صدر انتظار داره، نه فقط از انبیا، ما هم همینطور. رب اشرح لی صدری، این دعایی که حضرت موسی از خدا تقاضا کرد، رب اشرح لی صدری، به پیامبر ما بدون تقاضا خدا داده. آیهشو بخونید، به پیامبر ما بدون تقاضا داد، درسته؟ بخونید، علم نشرح لکسه. موسی از خدا تقاضا کرد رب اشرح لی صدری، به پیامبر ما بدون تقاضا علم نشرح لک صدری. خب این اختصاص به انبیا نداره، ما هم باید همینطور باشیم. من تو اون بحث مفصل گفتم، نمیخوام تکرار کنم، شاید بعضی شنیده باشن. متاسفانه امروز ما حوصله هامون کم شده، یه بخشش تو خانه و خانواده با پدر و مادر، پدر و مادر با فرزندان، زن و شوهر با هم دیگه، حوصله ها کم شده، زود با هم درگیر میشیم. خیلی تو محیط های خانواده الان درگیری ها خیلی زیاده. پدر بزرگوار، مادر گرامی، حوصله کن، حوصله کن. حالا بچت اونجوری که دوست داری نیست، خب نباشه، با تردش بکنی که فایده نداره، که بدتر میشه. من تو اون برنامه مفصل گفتم، اگه فرض کنید دختر من، پسر من، خدای نکرده رفت خط آخر، بدترین انحرافاتو پیدا کرد. من یه پدری رو دیدم میگفت من دیگه به دخترم گفتم پاتو تو خونه من نگذار. گفتم خیلی اشتباه کردی، اگه یه روز این دخترت پشیمان شد به کجا پناه بیاره؟ تو هم که در خونتو بروش بستی. ترد نکنید، قهر نکنید، بچه ها رو بیرون نکنید، دختر و پسر از خودتون، بدترین خلافم انجام بدن. خب چیکار بکنیم؟ باید برای اصلاحشون قدم برداشت. نمیخوام خدای نکرده گناه کوچیک جلوه کنه، نه، گناه خیلی بده، بزرگه، آدم داره خدای عظیم رو معصیت میکنه. ولی حالا پسر من، دختر من یه خلافی کرد، نه 10 تا خلاف کرد، چیکار بکنم؟ پدر بزرگوار، مادر گرامی، تردش نکن، تحویلش بگیر. با محبت ممکنه یه روز برگرده، با دعوا که حتما بر نمیگرده. بسیاری از این بچه‌هایی که از خونه ها گریزان میشن میرن بیرون، دخترها مخصوصا بدتر، پسرها وقتی آدم بررسی میکنه بیمهری پدر و مادر بوده. باز این آیه رو خوندم دیگه تکرار نشه، شاید عزیزان دیدن اون بحثو. قرآن کریم در سوره مبارکه هود آیه 74 راجع به عزیز ابراهیم خلیل الرحمن: فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا، وقتی فرشته ها آمده بودن برای اینکه قوم لوط رو عذاب بکنن، اول ابراهیم ترسید، فکر نو قصد بدی دارن، بعد خودشون معرفی کردن و معلوم شد فرشته هستن، ابراهیم نگرانیش برطرف شد. این آیه قرآن ها، تاریخ نیست، قصه نیست، قصه قرآنیه. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، ترس ابراهیم که برطرف شد، خیالش راحت شد، یجادلنا فی قوم لوتن، خدای این مامورین برای چی اومدن؟ فرشته اومدن چیکار بکنن؟ اومدن برن قوم لوط عذاب بکنن. زشت‌ترین گناه در تاریخ به نام این قوم نوشته شده، اومدیم بریم اونا رو عذاب کنیم. یجادلنا، ابراهیم شروع کرد به مجادله کردن با ما. قرآن داره میگه خدایا برای چی میخوای عذابشون کنی؟ باشه قوم لوطن، باشه یه مهلت دیگه، یه فرصت دیگه. یجادلنا، نگید آقا انبیا باید تسلیم پروردگار باشن. بله، ولی از ابراهیم نمیدانست که این حکم قطعی پروردگاره، فکر کرد جایی داره بازم شفاعت کنه. یعنی این پیامبری که از آبرومندانه ترین پیامبری مثل ابراهیم خلیل الرحمن، همه آبروشو در طبق اخلاص قرار داده، شفاعت کنه از کی؟ از قومی که زشت‌ترین گناه رو در تاریخ انجام داده. اونم نه اینکه التماس بکنه، نگو اللهم خدای تو رو خدا خواهش میکنم، نه، یجادلنا، شروع کرده با ما یک و دو کردن، مجادله. سوره هودو ببینید، اگه من اشتباه معنا کردم، اگه اشتباه خوندم به من تذکر بدید. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، یعنی ترسش برطرف شد، و جاءته البشرا، یجادلنا فیقا، شروع کرد مجادله کردن با ما. خب آقا این کارش خوب بوده یا بد بوده؟ آیه بعدو بخونید، قرآن داره کارش تایید میکنه. بخونید: ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم خوب کرد، حلیم، بردباره. اواه، اواه یعنی چی؟ اواه تو قرآن یعنی چی؟ دو جا دو بار اومده، هر دو هم راجع به ابراهیمه. اواه یعنی چی؟ لحلیم اواه منیب، یعنی بسیار دلسوزه. بله، انبیا باید اینجوری باشن، مؤمنین باید اینجوری باشن، اولیاء خدا باید اینجوری باشن. اتفاقا مورد دوم، این که اواه راجع به است ابراهیم آمده در داستان استغفار برای عمویش آزر، عموش آزر مشرک بود، برای عموی خودش از خدا طلب آمرزش میکرد. ان ابراهیم لعواد، دلسوز بود، دلش میخواست همه نجات پیدا کنن. این برنامه دینه، این برنامه انبیاس. حوصله کنیم پدرهای بزرگوار، مادرهای گرامی، حوصله کنیم، با بچه ها کنار بیاید. عرض کردم اشتباه نشه، من تو اون برنامه یه جمله گفتم، بعد دیدم یه عده پیامک دادن که آقا چرا اینجوری گفتی. گفتم چی شده؟ فرزندت نماز نمیخونه. خب نماز نخونه، تو هواشو داشته باش، تو تردش نکن. گفتن چرا اینجوری گفتی؟ گفتم خب من چی بگم؟ اون نماز نخوندن اون بده، نمیخوام گناه نماز نخوندن اون کوچیک شمرده بشه. نه، نماز نخوندن خیلی بده، اما ما وظیفمون چیه؟ حالا چون بچه‌م نماز نمیخونه، قطع رابطه کنم، از خونه بیرونش کنم، بگم دیگه نه من نه تو، اون که بدتر میشه. ابراهیم خلیل الرحمن همه آبروشو برای قومی که زشت‌ترین گناه ها انجام، باز برای چندمین بار عرض میکنم اشتباه نشه، باز دوباره بعد از سخنرانی نگید آقا ایشون داره هی گناهان رو کوچیک جلوه میده. نه آقا، زشت‌ترین گناهان این گناهان. اما اون گناهکار یه گناهی انجام داده، یه بحثی، ما چیکار باید بکنیم؟ حلیم باشیم، اواه باشیم، دلسوز باشیم، دستگیر؟ این بده که ما باید دستگیری کنیم، مخصوصا فرزندمون، رفیقمون. من بارها اینو گفتم، بذار امشب هم اینجا بگم، از شب اول محرم هر کجا رفتم اینو گفتم، اینجا میگم. گفتم تو رو خدا عزیزان من، این حیات مذهبی نگذارید چهره هایی که در این حیات شرکت میکنن چهره های ثابتی باشه. من پارسالم آمدم خدمت شما، مثلا همین آقایینی بودن که الانم امشب هم هستن، سال دیگه هم بیام باز همینا هستن، پیارسالم اومدم همین شماها بودید. این خوب نیست، همین چهره ها رو نگذارید ثابت باشه، چهره ها متغیر بشن. یعنی چی؟ یعنی شماها برید، نه شماها باشید، شماها دست اونایی که با این حیات کمتر معنوسن، فکر میکنید انسی ندارن، دست اونا رو بگیرید بیارید تو این حیاتو. به تیپش چی کار داری؟ به قیافش چی کار داری؟ به فکرش چی کار داری؟ شما بیاریدشون. ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون، شما سوار این کشتی بکنید، بقیهش با سید الشهدا. نگذارید چهره ثابت باشه. هیئت که فقط مال شما نیست که، اونام هستن، اونا عقلشون نمیرسه، دور شدن، شما دستشون بگیرید بیارید، گولشون بزنید. چه گول زدنی بهتر از این؟ گولشون بزنید بیارید تو مجلس امام حسین، بعد دیگه امام حسین نگهشون میداره، سلام الله علیه. من این قصه رو گفتم روز اول محرم در یه برنامه گفتم، ولی دلم نمیاد نگم، بازم میگم. در این عراق که نزدیک قم هست، یه آقای قبل از انقلاب میگفت، میرفتم منبر توی هیئتی قبل از انقلاب، میگفت خب اون زمان میدانید مشروب فروشی علنی بود، آزاد بود، میخوردن تو خیابونم میامدن، بعد مستی میکردن. حالا علنی نیست، مخفی میخورن، قاچاق میخورن، جنس بدش هم میخورن، متاسفانه کور میشن، میمیرن. من صبح که میرم حوزه درس، میایم تو دفتر میشینیم. چند روز پیشی که از اساتیدی که دفتر هست، خیلی ملاست، به من گفت آقای حسینی شما که رسانه در اختیارته، این هفته که رفتی سمت خدا یه توصیه به مردم بکن. گفتم چی بگم؟ گفت بگو بابا شراب که میخورید تاریخ مصرفشو ببینید، خوبشو بخورید، اصلشو بخورید، تقلبی نخورید، خارجیاش بهتره، مثلا یه چیزی بلا راهنماییشون کن. گفتم این که بده من یه کارشناس دینی برم مشروبات الکلی؟ گفت نه، دلیل دارم، مشروبات الکلی خوردنش گناه کبیر است، ولی وقتی میمیرن میشه قتل نفس، قتل نفس خیلی گناه سنگین تره. الان نزدیک 70 نفر، من امروز آماردم، نزدیک 70 نفر تو این یک ماه گذشته، یک ماه 70 نفر مردن به خاطر مصرف مشروبات الکلی. چقدر کور شدن، چقدر کلیه هاشون از بین رفته. چند تا استان ما درگیر مصرف مشروبات الکلی تقلبی شد. میگه خب شما سفارش کن، خوبشو بخورید، تقلبی نکن، مارکشو ببینید، تاریخ مصرفشو ببینید، تولیدشو ببینید، انقضاشو ببینید، کارخونهشو ببینید، مال چه کشوریه، معتبر، اینا رو نگاه بکنید. گفتم آخه این که بعد من اینا رو بگم که؟ گفت نه آخه این قتل نفس بدتر از شراب خوری، قتل نفس خیلی گناه، واقعا خجالت داره، اینا عشق داره، گریه داره که جمهوری اسلامی، نظام مقدسی که روی خون شهدا استواره، آرمانهای امام رضوان الله علیه، بعد از 40 سال تازه ما بیایم توصیه بکنیم ها خوبشو بخورید. به کجا رسیدیم؟ چرا اینجوری شدیم؟ چرا ذائقه مردم رو عوض کردیم؟ اشتباه نشه، ما ها مقصریم، اونایی که ذائقه مردم رو تغییر دادن. حالا بگذارم وارد اون بحث نشم، گناه رو نمیخوام خدای نکرده کوچیک جلوه بدم، گناه بزرگ، گناه بزرگ، خیلی بزرگ. اما در این حال با این گناه بزرگ وظیفه ما چیه؟ ما طردشون کنیم یا نگهشون داریم؟ ما فرزندان خودمون رو، جوانهای خودمون رو. حالا برگردم این قصه عراق رو بگم و بحثم رو ادامه بدم. در عراق قبل از انقلاب مشروبات خب علنی میخوردن دیگه، علنی میخوردن، ولی خوبشو میخوردن، اینجور دیگه قتل نفس نداشت و کوری و کلیه و اینا نداشت، کلیه از کاری افته، درست میخوردن، چی بود و اینجور نبود. به هر حال یه آقایی میگفت من محرم عزای سید الشهدا سلام الله علیه آمدم برم یه هیئتی برای سخنرانی، یکی از این جوانایی که خورده بود و خیلی همچین حواسش نبود منو دید و گفت آشق کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم اینجا تو هیئته. سید الشهدا صاحب. گفت میخوای شعر برات بخونم. گفتم خدا رحم کنه این بلایی سر ما نیاره. گفتم بخون شعرتو. این شعر رو خون. بردن ذره ذره مهپیکران دلم را، حالا تو همه حال و هوای خماری خودش، بردن ذره ذره مهپیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشه. گفتم خیلی ممنون، اجازه فرمایید. شعر شعر خیلی خوبیه، مال صغیر اصفهانی، خیلی زیبا. این بد استفاده میکردش. گفتم خیلی ممنون، اجازه هست ما گفت نه یه دفعه دیگه برات بخونم. گفتم یه دفعه دیگه هم بخون، بلایی سرمون نیاری. وقت دوباره خون. بردند ذره ذره مهپیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. مهرویان عالم دل منو بردن، یه تیکه دیگه مونده، ببینیم یه تیکه آخر مال کی باشه. ببین طبیب حاذق، خداییش اگه ما بودیم چی میگفت؟ من بودم چی میگفتم؟ شما بودید چی میگفتید؟ صادقانه بگیم، اگه من بودم میگفتم بچه ها، صدا میزدم هیئتی ها رو، ببینید پشت چادرها یه کتک مفصلی بهش بزنید دیگه، جلو منو نگیره بیاد اینجا بگه بردن ذره ذره بدمستیشو اینجا، یه کتک حسابی بهش بزنید سر حال بیاد. ما بودیم اینجوری میگفتیم دیگه، حکم قتل نفسش هم شاید میدادیم، این با خدا و پیغمبر و فوری عناوینش هم درست میکردیم و حکمش صادر میکردیم. ولی این آقا طبیب حاذق بود، وقتی این جوان این شعر رو خون، یه دست محبت آمیزی به پیشونی این جوان کشید، گفت جوان یه جمله از من بشنو. گفت چی؟ گفت مگه نمیگی مه پیکران دلتو بردن، یک ذره دگرمان، بیا این ذره آخرش این عزای سید الشهداست، بده به امام حسین. هم یه جمله. میدونید اینا که متحول میشن، آقای محترم، خانم محترم، جوانای عزیز، اینا که متحول میشن لازم نیست 110 جلد بهار الانوار علامه مجلسی رو بخونن، یه کلمه است، یه جمله است، گاهی یه سفره. چقدر آدمایی داریم میگن آقا ما اهل هر خلافی بودیم، یه سفر رفتیم کربلا، نگاهمون به حرم سید الشهدا افتاد، همه چیزو گذاشتیم کنار، یه مشهد رفتیم توبه کردیم. نباید که همه چیز تحولاتش صدها جلسه کنه، میگه یه جمله است. گفت چنان جمله ای من درش اثر کرد، این جوونه همونجا افتاد زمین و گریه کنان و رفت توبه کرد و از فردا پای ثابت هیئت شد. مگه ما چی هستیم؟ مگه ما انسان خطا میکنه؟ بنابراین خواهش رو دارم، نگذارید عزیزان من، نگذارید هیئت چهره های ثابت باشه. پارسال اومدیم شماها بودید، امسال اومدیم شما هستید، سال دیگه بیام شما. نه نه، اونایی که فکر میکنیم، ما فکر میکنیم به اشتباه، فکر میکنیم با سید الشهدا سلام الله علیه رابطه ای ندارن، دست اونا رو بگیریم سوار این کشتی نجات. خب بگذارید، حالا من مقدمه کمی طولانی شد ولی به نظرم مفید بود، لازم بود این مقدمه. اصل بحث رو بگم. چی گفتیم؟ گفتیم ما به سید الشهدا سلام الله علیه قسم سلام میدیم و در این سلام حضرت رو وارث 6 پیامبر میدونیم. در چی حضرت وارث این پیامبران؟ اگر بخوایم وراثت رو به دست بیاریم، ویژگی های این پیامبران رو در قرآن ببینیم، ببینیم رابطه شون با سید الشهدا سلام الله علیه چیه. از جمله این آیه سوره مبارکه بقره 124 آیه رو بلدید، راجع به حضرت ابراهیم خلیل الله، آیه رو بخونید. من اول آیه رو بخونم، شما تا آخر میخونید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. خدا اول ابراهیم رو در امتحانات سختی قرار داد، فاتمهن. وقتی از عهده اون امتحانات بیرون آمد، قال انی جاعلک للناس اماما، گفت من تو رو امام قرار داد. ببینید چی میخواییم از این آیه استفاده کنیم. یادتون باشه تمام انبیا، تمام اولیا، هر مؤمنی، هر ولی و نبیی، وصیی، اگر به مقامی رسیده بدون امتحان، بدون آزمون، بدون ابتلا امکان نداره. برید ببینید، صریح قرآنه، صریح میگه این نتیجه شد. اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خب سید الشهدا سلام الله علیه وارث ابراهیم، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، تو چی ارث برده؟ تو همین مسئله. این روایت رو شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل می کند. شبی که امام حسین علیه السلام از مدینه می خواستن بیان بیرون، فراوان شنیدید آمدن کنار قبر رسول الله روضه نبوی، متوسل شدن به جدشون رسول الله، گریه کردن، خوابشون برد. در عالم رؤیا پیامبر خدا به امام حسین فرمود رؤیای سید الشهدا است. میدانید رؤیای انبیا و اولیا غیر از رؤیای ما هست. ابراهیم خلیل الرحمن با یه رؤیا فرزند خودشون رو به قربانگاه برده. خواب انبیا و اولیا خواب ما نیست. سید الشهدا سلام الله علیه آمدن کنار روضه نبوی، شیخ صدوق نقل میکند در اون عالم رؤیا رسول خدا به پیامبر خطاب کرد، رسول خدا به سید الشهدا خطاب کرد، ان لک فی الجنه درجات لا تنالها الا بالشهاده. ببینید، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. اگر ابراهیم با اون آزمونهای سنگین اتمهون قال انی جاعل للناس اماما، سید الشهدا رسول خدا بهش فرمود حسین من مقاماتی داری، ان لک فی الجنه درجات، ان لک فی ال ولی لا تنالها الا بالشهاده، جز با شهادت به اون مقامات نمیرسی. زیارت سوم شعبان امام حسین علیه السلام رو ببینید، امام عسکری به ما یاد داده به امام حسین بگیر تو سوم شعبان، المعوض من قتله، آقا جان خدا در عوض شهادت به تو این مقامات رو داد. چی؟ ان الائمه من نسله و شفا فی تربته، استجابت و دعا تحت قبته، شفا در تربت سید الشهدا است. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، مهر تو را به مهر سلیمان نمیدم. خدا شفا رو در این تربت قرار داده، دعا رو زیر قبه سید الشهدا مستجاب میکند. این حدیث رو من چند بار خوندم این ایام. امام هادی علیه السلام بیمار شدن، امام ولی خداست، حجت خداست، فرمودن یک کسی رو از طرف من بفرستید به نیابت من جدم سید الشهدا رو زیارت کنه و برای شفای من زیر قبه امام حسین دعا بکن. راوی میگه من این کارو کردم ولی امر امام دیگه، ولی آمدم خدمت آقا گفتم آقا آخه این چی بود که شما فرمودید؟ خودتون دعا کنید، یه نفر از طرف شما بره دعا کنه، دعای شما که به اجابت نزدیکتره. فرمود خدا دوست داره، خدا ان لله، خدا یه جاهایی داره، بقعه هایی داره، مکان هایی داره، دوست داره دعا اونجا مستجاب بشه، از جمله زیر قبه سید الشهدا. که من این بار این روزها بارها گفتم 40 نزدیکه، اگر کسانی نمیتونن خودشون برن کربلا از امام هادی یاد بگیرن. بابا امام هادی علیه السلام نتونسته بره کربلا، نایب فرستاده. آقای محترم حاج خانم شما نمیتونی بری کربلا، بانی بشه یک جوان مخصوصا از بستگانتون، فرزندانت، نوه تو، همسایه تو، عموزاده، عمزاده، خاله، بستگانت بانی بشه بره کربلا. الان هم که 40 خرجش خیلی زیاد نیست، میگن مثلا حالا نمیدونم حدودا مثلا با 1,000,000 دیگه بدی به یه نفر راه میفته، راهی میشه، 1,000,000 بده که راهی بشه بیفته، راه بیفته بره. امام هادی این کارو کرده سلام الله علیه، بیمار بوده کسی رو فرستاده، یقین داشته باش اجرش برای تو مضاعفه از اینکه خودت بری، یقین داشته باش بالاتره. یا حالا 1,000,000 که الان اونا که دارن توانایی دارن 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر بانی بشن، هر که هر مقداری که میتونه، 5 نفر پول یه نفر رو بدن، فرق نمیکنه. امام هادی علیه السلام این کارو کرده، المعوض من قتل، خدا دعا رو زیر قبه سید الشهدا مستجاب، شفا در تربتش، 9 امام از نسلش. چرا؟ اینا پاداش شهادت سید الشهدا سلام الله علیه. در روایت داریم وقتی امام حسین علیه السلام به دنیا آمد، رسول خدا به صدیقه طاهره سلام الله علیه فرمود فاطمه جان این فرزند نگاه کن، روز احال روز اوله، این ستقتله، امت من او رو میکشن. مادر گفت لا حاجت باید بناس بکشن، برای چی میخوام؟ نمیخوام. پیامبر خدا فرمود جبرائیل نازل شده خبر داده که 9 امام از نسل اینه. راضی شدم، صدیقه طاهره عرضش بابا جان راضی شدم، نتیجه بگیرم، اون نتیجه مهمی که برای خودمون میخوایم، نه یومدیم اینجا تاریخ بگیم، نه. ابراهیم خلیل الرحمن، قرآن کریم، سری قرآن، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، بعد از موفقیت در آزمون ها قال انی جاعل کل الناس اماما. سید الشهدا سلام الله علیه رسول خدا بهش فرمود ان لک فی الجنت درجات، جایگاه ویژه‌ای داری در بهش، ولی لا تنال حالا به شهدا. اگه علم داره با وفای کربلا در کربلا این همه افتخار از خودش به جان میگذاش، میرسید به جایی که شما شب تاسوعا هر مجلسی باشید براتون میخونن که امام سجاد فرمود ان دعمی العباس فی الجنت درجتن، امو جانم ابوالفز در بهش مقامی داره، یغبته بها جمیع الشهدا، همه شهدا قبطه میخورن. اگه تو خونش نشسته بود اینجوری میشد؟ اگه دست در راه خدا نداده بود اینجوری میشد؟ اگه این علمداری با افتخار و سرفرازی رو انجام نمیداد اینجوری میشد؟ این یکی از قوانین الهیه، سنت های الهیه. خب برای چی گفتم اینو؟ السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، ابراهیم اون مقامات با این شرایط، سید الشهدا همینطور، شهدای کربلا همینطور. ما چی؟ آیا به ما این مقامات رو بدون تلاش میدن؟ نه. بدون کوشش میدن؟ نه. قاعده سنت الهی همه جا یکسانه. ما هم اگه بخوایم به مقاماتی نه به مقامات خیلی بالا در هر درجه. ببین عزیزان، من نگرانم این عزای سید الشهدا سلام الله علیه. الان شما 35 شب هر کجا مجلس بوده شرکت کردید، عزاداری کردید، خیلی خوب الحمد. اینا باید ما رو جلو ببره، باید به معارف دینی نزدیک کنه. اگر اولیای خدا، اگر ابراهیم و آدم و نوح و خاتم الانبیا و شهدای کربلا با جانفشانی به مقاماتی رسیدن، ما هم باید یه تلاشی بکنیم. یادمه یه وقتی من یزد رفته بودم، یه جلسه بود، مال مداها بود، جمع مداها بود، شعرا و مادهین شهر یزد، منم برام سخنرانی کنم. یه آقای قبل از من یه شعری خوند در مدح صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، شعر خیلی بلند، قصیده بسیار بسیار زیبایی، ولی اون بیت آخرش، حالا میخونم برات، اون بیت آخرشه که خون، من تو سخنرانی گفتم آقای مدا این شعر خیلی عالی، دست شاعرش هم درد نکنه، ولی یادت باشه از این به بعد اگه این شعر آخرشو بخونی به نظرم گناهه، حرامه، قبول نداری از یه نفر سوال بکن، مقلد چه مرجعی هستی، استفتا کن، بپرس آقا این شعر آخر رو من میتونم بخونم یا نمیتونم بخونم. خیلی شعر زیبایی بود، اما بیت آخرش این بود: بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است، اینقدر گناه کردیم که یه ترازو داره میشکنه، بار گناه اگر چه ترازو شکن شده تا او بود شفی. شفیع ما کیه؟ قیامت. فاطمه زهرا سلام الله علیها، مد شعر مال از زهرا بود. بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است تا او بود شفیع، از این بیشتر کنید. از زهرا شفیع ماست، بیشتر گناه بکنید. بار گناه اگه اصلا یه ترازو داره میشکنه، بیشتر گناه بکنید. گفتم گناه این شعر رو بخونید. عزیز من نجف مشرف شدید زیارت امیر مؤمنان سلام الله علیه، چی سلام میدید به حضرت؟ السلام علیک یا میزان الاعمال. امیر مؤمنان ترازوی اعمال ماست، یعنی میخوان نماز منو با نماز امیر مؤمنان مقایسه کنن، ببینیم ما چه نمره میاریم. عبادت ما رو، بندگی ما رو، اخلاق ما رو، تواضع ما رو، انفاق و ایثار ما رو، دستگیری از فقرای ما رو با امیر مؤمنان مقایسه کنن. امیر مؤمنان وقت بخواد چی داریم؟ میتونم من مردم رو تشویق بکنم بگم آقا هر کاری میخواید بکنید، آقا خیالتون راحت هر کاری میخواید بکنید؟ کدوم امیر مؤمنان؟ عذر میخوام من اینجوری میگم عزیزان من، اگه ما نگیم، انتقاد نکنیم که فایده ای نداره، درست نمیشه که. از خودمون انتقاد بکنیم شاید اصلاح بشه، انتقاد نکنیم که هیچ. انصافا ما چقدر نزدیکیم به میزان الاعمالی که امیر مؤمنان سلام الله علیه، چقدر نزدیکیم. این قصه رو خیلی بر من جالب بود، نه فقط علمای شیعه، زمخشری از مفسرین مهم اهل سنت، کتابی داره به نام ربیع الابرار، این عالم سنی زمخشری خیلی مهمه پیش اهل سنت، خیلی مهمه. کتابی داره به نام ربیع الابرار، او نوشته، نوشته یه سائلی نیازمندی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، از امیر مؤمنان تقاضای کمک کرد، گوه به من کمک کن. حضرت دستشون خالی بود. چرا؟ چون جز مهاجرین بودن دیگه، 10 سال اول مدینه اینا مهاجر بودن. مهاجرین از کجا هجرت کرده بودن؟ از مکه. وقتی از مکه می آمدن که مشرکین اجازه نمی دادن که آقا هر چی دارید بارتون رو وردارید، بار شطور ببرید مدینه، مخفی می مدن، یواشکی می مدن، فرار می کردن، نمی تونستن اموالشون رو وردارن بیارن که، از دست مشرکین. اینا بدون زندگی می آمدن مدینه، مدینه که می آمدن گرفتار بودن. اصحاب صفه رفتید مسجد النبی، 400 تاشون اونجا زندگی می کردن گوشه مسجد. امیر مؤمنان هم جز مهاجرینه، چیزی نداشت. این سائله به امیر مؤمنان گفت آقا به من کمک کن. حضرت ندارم. نداشت حضرت. تا گفت ندارم یه نگاهی کرد به امیر مؤمنان، گفت منو ناامید کردی، دست رد به سینه من زدی، والله لیسألنک الله یوم القیامه عن موقفی بین یدی، به خدا قسم فردا قیامت علی خدا نگهت میداره باید جواب بدی که منو ناامید کردی. ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم عجب گداهای پر روی پیدا شده، خجالت نمیکشی؟ میگم ندارم. میگه جواب خدا رو چی میدی؟ این روایت این سنی نوشته، شیعه و سنی. امیر مؤمنان بکا بکان آلیو، زد زیر گریه، حال گریه کن که گریه کن، حال گریه کن که گریه کن. این گداه رفت، گریه ها حضرت تمام شد، فرمود گداهه کو، گفتن خور رفت، شما دارید گریه فرمود برش گردونید. رفتن صدا زدن دوباره، فرمود یه دفعه دیگه بگو چی گفتی. او گفتم علی فرد قیامت خدا محشر نگهت میداره. حضرت دوباره گریه کرد، به قنبر فرمود قنبر چی داریم بهش بدیم؟ گفت آقا خودتون که میدونید چی نداریم. فرمود برو زره منو بیار. گفت آقا زره، زره قیمت داره، لازمش دارید، کارش دارید، زره برای چی بهش بدیم؟ یه 10-20 درهم جور کنیم از یه کسی بگیریم بهش بدیم بره. فرمود قنبر نمیخوام همه ی عالم مال من باشه، یک نفر بگه فردا قیامت من نگهت میدارم، نمیخوام عالم مال من باشه، یه نفر بگه فردای قیامت من نی... بده بهش، بده بره، بده بده. زره که دادن، زره همه خاطرات امیر مؤمنان بود سلام الله علیه. اونایی که جبهه بودن میدونن، آدم گاهی از جبهه بودن یه خاطره، یه چیزی، حالا یه لباسی، یه قمقمه، یه چه میدونم، یه کلاخودی، چیزی، میگه این خاطراتمه، همه دنیا رو هم بدی بد نمیدم، با این خاطره دارم. امیر مؤمنان به این سائل فرمود لا یخدعنک، گولت نزننا، اینقدر این زره تن من بوده، در جنگ ها قلب پیامبر رو شاد کردم، طالما کشفت و به هل کرب ان وجه رسول الله، تو جنگ ها جنگیدم، در بعد در احد در احزاب پیغمبر رو شاد کردم، این زره معمولی نیستا، گولت نزنن ازت بگیرن ببرن. زرهش رو داده، اون روزی که دستش خالی بوده گریه کرده امیر مؤمنان. من عذر میخوام، خود روسیا همو میگم، به شماها نمیگم. چیه من بدبخت؟ چیه من به امیر مؤمنان شباهت داره؟ چیه من شباهت داره به امیر المؤمنین سلام الله؟ این امیر المؤمنین، من اینجوریم. السلام علیک یا میزان الاعمال. میرم نجفم میستم با کمال پررویی به امیر مؤمنان که میخوام سلام بدم، میگم آقا یا میزان الاعمال، تو ترازوی عمل منی. خب چیه من تناسب داره با این ترازوی اعمال؟ من نجف مشرف بودم، یه شب جمعه، این قصه رو بگم براتون خوبه، در نجف یه کار خیلی خوبی انجام، ای کاش اینجا من انجام میشد، شاچراغ هم میشد، امام رضا هم میشد، از معصوم هم میشد، رادیو تلویزیون هم این کار میکرد. در حرم امیرمون سلام الله علیه در نجف، اذان رو که میگم، خب اذان بگن، قبل از اذان خب اینجا رسم قرآن میخونن دیگه، قرآن میخونن. در نجف بعد از تلاوت قرآن یه فرازهایی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میخونن، قرآن میخونن. میدونید صوت قرآن عراقی هم صوت حزین خیلی دلنشینیه، صوت عراقی دیدید که صوت خیلی دلنشینه، حزینه، صوت مدل صوت عراقی. قرآن رو با همون صوت حزین میخونن، قرآن که تمام میشه اذان نمیگن، یه 4-5 دقیقه زودتر تمام میکنن، یه فرازهایی از نهج البلاغه رو میخونن. اشکال داره؟ نه. چه اشکال داره؟ ما هم این کارو بکنیم. قرآن تمام شد، حرم امام رضا ان شاء الله آقای سروری برگشتن این پیام رو به آستان قدس رضوی بدن، طرح خوبیه. تو نجف این کارو میکنن. قرآن که تمام میشه، یه فرازهایی از امیر مؤمنان بعد اذان بگن. اون شب جمعه که ما مشرف بودیم، واقعا من حالا جدا عرض میکنم، با اون صوت حزین تو حرم امیر مؤمنان شب جمعه، گنبد و بارگاه حضرت، صحن و سرای حضرت، بدن آدم به لرزه میآمد، مو بر بدن انسان راست میشد. قرآن تمام شد، با همون صوت حزین، با همون صدا این فراز نهج البلاغه رو میخوند. حکمت 461. قال علیه السلام لابنه الحسن، امیر مؤمنان به فرزندش امام حسن فرمود بنیه، پسر عزیزم، لا تخلفن ورائک شیئا من الدنیا، نمیخواد چیزی برای خودت بعد از مرگت بگذاری. اگه میخوای یه کار خیری بکنی، همین الان خودت بکن. اگه پولی داری، پلی داری، چیزی داری، مالی داری، نمیخواد وصیت بکنی بعد از من، خودت این کارو بکن. به قول یکی از آیین اهل منبر، جناب آقای انصاریان، ایشون خیلی جمله قشنگی میگه من وصی خیلی ها بودم. آقای پیر مردا، پیر مردا جوونم نداره ها، آقای حاج خانمایی که صدا منو میشنوید، میگه من وصی خیلی ها بودم. آقای انصاری میگه من وصی خیلی ها بودم. غالب اینا بعد از مرگشون، غالب اینا بعد از مرگشون ورثه به وصیت ها عمل نکردن. اولاد چی بابا، مال دنیاست، پوله، مگه میشه ازش گذشت؟ امیر مؤمنان فرمود پسرم اگه میخوای کاری بکنی وضعیت خوبه، الان خودت انجام بده. لا تو خلفن، نگذار بعد از خودت. چرا؟ فانک تخلفه لاحد رجلین، وارث تو یکی از این دو دسته بیشتر نیست، بچه‌های تو، وارثای تو دو دسته، یکی از این دو دستن. اما رجل عمل فیه بطاعت الله، یا وارث تو با این ارث تو کار خوب میکنه، تو باید جهیزیه میگرفتی برای بینواها، نگرفتی وارثات میگیرن، تو باید یه مدرسه میساختی، وارثات میسازن، تو باید خونه برای فقرا میساختی، نکردی، وارثات میکنن، اونا کار خیر میکنن. فسعد بما شقیت به، وارثت سعادتمند میشه با همون پولی که شقیته. شقیته یعنی چی؟ یعنی بدبخت شدی، بدبخت، بیچاره، رفتی اون زیر خاک، وارثت کار خیر کرد، گیر اینا ثواب اومد، گیر تو نیومد. آقا مال منه. بله مال تو بود، وقتی مردی تمام شد. اگه راست میگی خودت میکردی این کار. امیر مؤمنان دارم نهج البلاغه میخونم، حکمت 416. فسعد بما شقیت به، وارثت اگه با این ارث تو کار خیر کرد، سعادتمند میشن با اون پولی که تو بدبخت شدی، بیچاره، بدبخت، تو بدبخت شدی. و اما رجلو، نه وارثتو، اهل گناه هم پولا رو خرج گناه میکنه، تو که میشناختی وارثتو. فکنت و اما رجلو عمل فیه به معصیت الله، فکنت عون الله علی معصیته، تو اونجا زیر خروارها خاک خابیدی، یه چوب اضافه هم بهت میزنن، دیگه چرا؟ دیگه چه غلطی کردم؟ وارثات پولا رو گرفتن رفتن قمار کرد. ای بابا اونا قمار، به من چه ربطی داره؟ خب تو که وارثتو میشناختی، تو که میدونستی، تو که میدونی چه کارم، برای چی این پولو بر اونا گذاشتی؟ بحث اعانه بر اسم که از مسائل فقهیه. آیه قرآنشو بخونید، تعاونوا علی البر و تقوا، بقیهش ولا تعاونوا علی الاثم. اگر تو اعانه بر گناه کردی، تو زمینه گناه بر دیگری فراهم کردی، تو که وارثو میشناختی، هرچی پول دادی گناه کردن، برای چی ارث بر گناهکار گذاشتی؟ اون شب جمعه با این صدای حزین بعد از تلاوت قرآن قبل از اذان این جمله رو میخوندن، لا تخلفن نک، اگه کاری میخوای خودت انجام بده. چقدر ما بگیم، چقدر بگیم، باور بفرمایید. حالا اینا رو من میگم، نمیدونم، گاهی میترسم به وقت شما فکر کنید خدای نکرده من مبالغه میکنم. الان یه هفته نگذشته من کاشان بودم، یکی از دوستان ما گفت آقا پدر من داره از دنیا میره، بیا شما بالا سرش. گفتم چیکارش بکنم؟ داشتم میرفتم اصفهان، یه توقفی کردم، گو اگه میشه بهش بگو یه کار خیری، یه وصیتی، سلسی اقلا. گفتم چقدر داره؟ گفت معلوم نیست، فقط من ازش یه اجازه گرفتم، 3 روز تهران بودم، 14 تا حساب بانکیشو منتقل کردم به حساب خودم که بعد مرگش دیگه مشکلات نداشته باشیم. 14 گفت 3 روز تهران بودم، فقط صندوق و حساب بانکیاشو منتقل میکنم، حالا املاکش بمانه، خونه هایی که در کاشان داره بمانه، در تهران داره بمانه، لندن زندگی میکردن، املاکی که اونجا داره بمانه، شما میشه 1/3شو حداقل. ما هم رفتیم، اما دیدم نه نمیشه، این الان بهش بگی وحشت میکنه. هیچی نگفت. خدای من شاهده، شما قسم نمیخواد من به قرآن قسم بخورم، خوبم نیست شما حرف من رو بدون قسم قبول میکنید. هفته پیش از دنیا، چند روز بعدش از دنیا رفت، الان تو این گوشی موبایل من هست پیامکاش، این میخواد نمیشناسید که شما نشونتون بدم که غیبت کس نمیشه. بچه هاش دارن دادگاهی میشن سر تقسیم این اموال، این نوشته فردا من وکیل گرفتم، اون گفته من وکیل گرفتم، این گفته من فلانجا شکایت کردم، گفته من بابا هنون جنازه باباتون کفنش خوش نشده. تو همین مشهد، حالا چون آقای سروری از نباید میگفتم ولی میگم اب نداره، همین مشهد امام رضا سلام الله علیه، خدا میدونه، نشسته بودم یه آقای گفت، آقا از رفقای ما گفت آقا پدر ما فوت کرده، این وصیت نامش شما ببین چیکار کنی. گفتم آخه وصیت نامی که اموال باباتون اول چقدره، مد وصیت نام. گفت اموالش معلوم نیست. گفتم نمیشه اموال معلوم نباشه که، نمیشه تقسیم کرد که. گفت نه چطور معلوم نیست؟ گفت 3 نفر استخدام کردیم، 3 تا حسابگر قول دادن شبانه روز زحمت بکشن تا 3 ماه دیگه اموال بابا ما رو بگن چقدر. ملک داره، زمین داره، خونه داره، باغ داره، نمیدونم خیلی همه چیز، 3 تا حسابگر استخدام کردیم، قول دادن 3 ماه دیگه به ما بگن. حالا که معلوم نیست، شما کلی بگو تقسیم چجوریه، بعد وقتی آمار دادن ما تقسیم میکنیم. گفتم حالا این باباتون وصیت به خیری، کار خیری هم کرده؟ گفت دیگه این وصیت نامه دست شماست، بخون دیگه، خدا شاهده من نبادم هی بگم. آقا این وصیت نامه رو ما گرفتیم، رفتیم آخر، اومدیم اول، رفتیم آخر، یه جا پیدا کردم یه کار خیر، نوشته من که مردم شما اجازه دارید بعد از مرگ من 100,000 تومان بدید به فقرهای مشهد، 100,000 تومان بدید. گفتم باباتون نگفته این 100,000 تومان یهو بدید به فقرا، کم کم بدید، بورس مشهد به هم میخوره، حال تازه دلار با 1,000 زحمت یه ذره اومد پایین، 100,000 تومان بریزید تو بازار مشهد، دوباره دلار تو مشهد میشه 20,000 تومان. 3 تا حسابگر استخدام کردن 3 ماه دیگه خبر بدن، 100,000 تومان بدید به فقرهای مشهد. اگه قبول ندارید بعد از سخنرانی بیایید، شو نمیشناسید، این پیامک تو گوشی الان پیامش هست، این پسره امروز به من نوشته که رفتم وکیل گرفتم برادرم، میخوام ببرم دادگاه سر اموال این آقایی که این آقا مگه بخوان حساب بکنن جمع مالشو، اینم با 3 تا حسابگر میخواد، پوند انگلیس خونه های اونجا رو باید قیمت بکنن، کاشان و قمصر و تهران و این 14 تا حساب بانکی که پسر خالی کرده بزنن رو هم بریزن، خدا میدونه چقدر میشه. و ما چه شباهتی با امیرالمومنین سلام الله علیه داریم؟ تعارف که نداره که. بذار بگم دیگه، شما که نمیدونید کیو دارم میگم، شما که نمیشناسید. به پسرش گفتم خب بابات با این ثروت حالا سلس هیچی، به تعبیر من تو سر من بخوره، تو سر اون مرده گور به گور شده و چه میدونم. گفتم خمسشو میداد؟ گفت نمیدونم، با یه آقایی در ارتباط بوده، از اون آقا بپرسیم. زنگ زدیم به اون آقا که خیلی با اون آقا صمیمی بود دیگه، همه چیزش گفتیم آقا، آقا به شما خوب گفت این 30 سال با من رفیقه، یعنی یه ریال تا حالا خمس نداده، یه ریال. چند وقت میشید آقازاده یه پسری آمد میگه آقا پدرم از دنیا رفته، میخواییم نماز روزه براش بدیم. گفتم که چقدر؟ گفت 60 سال. خدا شاهده من این قرآن همراهم، اگه قبول نداری به قرآن قسم بخوام، ولی شما قسم قبول دارید. گفتم 60 سال باباتون چقدر عمر کرده؟ گفت 75 سال. گفتم خب 60 سال که تکلیف میشه، یعنی گفت یعنی حاج آقا خلاصه بگم یه سجده حق به جانه برد. خب چه حالا این نماز این تکلیف داره بده، اما این نماز دیگه فایده داره؟ 60 سال نماز، حالا برای 60 سال روزه براش بدیم؟ وقت ما میزان الاعمالمون امیر مؤمنانه، میریم نجف میگیم السلام علیکی یا میزان الاعمال، آقا شما میزان اعمال مایی. بعد میگه بار گناه اگرچه ترازو شکن شده است، تا او بود شفیع از این بیشتر کنی، کمی بیشتر گناه بکن. این شعر رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای یاسری از علمای تهران بود، امام جماعت مسجد ارک، ترجمه قرآن داره، کتابهای زیادی داره. میگه حاجب کاشانی شعر گفت، معروف این داستان، حاجب گر معامله هش با علی است، من زامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. آقا امیرالمومنین در عالم رویا دید آقا من چجور شعر گفتنه، آقا چی بگم؟ فرمود بگو گر معامله هش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. چرا میگی من زامنم تو هرچه بخواهی گناه کن؟ بحثم رو نتیجه گیری کنم، جمع کنم. چی داشتم میگفتم؟ گفتم ما سید الشهدا سلام الله علیه رو سلام میدیم، وارث شش پیامبر. 260 آیه قرآن نام این شش پیامبر آمده، غیر از صدها آیه دیگه. در چی وارث ابراهیمه؟ در چی وارث موساست؟ من یه دونه آیه شو فقط خوندم، یه دونه آیه شو. السلام علیک وارث ابراهیم خلیل الله. چه وراثتی؟ ابراهیم به اون مقامات نرسید مگر بعد از اون آزمون ها. ما امتحان کردیم. فاتمهن قال انی جاعلک للناس اما. سید الشهدا هم همین، عین همین جمله رو پیامبر به سید الشهدا فرموده، ان لک فی الجنه درجه لا تنالها الا بش، با شهادت به این مقامات میرسی. عزیزان من، اگه ابراهیم خلیل الرحمن و موسی کلیم الله و عیسی روح الله و خاتم الانبیا حبیب الله و همه انبیا و سید و شهده با طی کردن این مقامات به جایی میرسن، ما هم اینجوری نیست که همینطور بگیم آقا خدا بزرگی، خدا بزرگی، ولی از ما انتظار داره، از ما توقع داره. میزان الاعمال رو تو زندگیمون امیر مؤمنان سلام الله علیه قرار بده. خدایا به حق سید و شهده علیه السلام ما رو از اهل بیت جدا مگردان. توفیق آشنایی با سیره انبیا، اولیا، سید الشهدا سلام الله علیه و عمل به آن به همه ما عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی به کمی گذشت وقت من، روزه باشد برادر عزیزم جناب آقای سروری میخونن، ولی این شب شهادت از رقیه سلام الله علیها رو فراموش نکنید. من فقط همین جمله رو بگم، برید ببینید این کتاب عماد الدین طبری از علمای بزرگ شیعه است، اسم کتابش کامل بهائیه، مؤلف عماد الدین طبری، اسم کتاب کامل بهایی، مال 700 سال پیشه. مرحوم آشیخ عباس قمی رحمت الله علیه نوشته این آقا برای این کتاب، این تو ذهنتون باشه عزیزان، این به جا روزه از من قبول کنید، نوشته این آقای عماد الدین طبری که از علمای شیعه است، کتابهای زیادی داره، برای این کتاب کامل خودش که معروف به نام کامل بهاییه 12 سال زحمت کشیده، 12 سال این کتاب دستش بوده. این روزه حضرت رقیه سلام الله علیها رو، این همینی که الان روزه خونا میخونن، ما میخونیم، مده ها میخونن، امام حسین دختر 3 ساله‌ای داشت، تو خرابه بود، سر بابا براش، این همین روزه رو 700 سال پیش این آقا تو این کتاب نوشته. چرا بعضیا نمیدونم تا محرم میشه آسیب شناسی محرم، آسیب شناسی عاشورا، بابا عاشورا آسیب نداره. بله باید ما یه کارایی رو بهتر انجام بدیم، اما به جای آسیب شناسی تو رو خدا بیایید مردم رو تشویق کنید به عزاداری سید الشهدا علیه السلام. یکی حضرت رقیه سلام الله علیها رو زیر سوال ببره، یکی حضرت نمیدونم چه کاری. 700 سال پیش عماد الدین طبری تو این کامل بهایی عین همین روزه‌ای که الان براتون میخونن عین این روزه رو اونجا نوشته. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود اگر هیچ سندی نداشتیم برای حضرت رقیه سلام الله علیه جز همین که آدم وقتی وارد حرم این 3 ساله میشه بی اختیار جگرش آتیش میگیره، دلش میسوزه، اشکش جاری میشه، معلوم میشه اینجا امام حسین یه امانتی داره، یه یادگاری داره. اکنون که نیامد ز سفر باب منیرم، خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم، خواهم که روم راه در این گوشه ویران، باید زمهن دست به دیوار بگیرم. در کشور اسلام که ما رهبر آنیم، بیگانه تر از مردم بیگانه بمیرم. همه ی روزه رو عزیزم براتون میخونن، من فقط همین یه جمله سهمم باشه. زیاد شنیده اید بلبل زبانی این 3 ساله رو، من الذي ايتمني على صغر الزن، زیاد شنیدید گفت من الذي خذب الشيبك بدمي، کی محاسن تو به خون سرت رنگین کرده. روزه من یه جمله، بعضی از مقاتل نقل کردن، خدا کنه نباشه، صدا زد بابا جان یا لیتنی کنت قبل هذا اليوم عمیاب، بابا کاش کور شده بودم سر بریده نمیدید. امشب اگر بمیرم اندر کنار رسد، بهتر از آن که دشمن گوید پدر نداری. تسلای دل امام زمان هر که هر کجا نشسته 3 مرتبه یا حسین.